کولبران، کارگرانی که برای لقمه نانی پای در راه مرگ می نهند و نان شبشان در گروی جانشان است. مدت هاست که هر روزه خبرهای مربوط به کشته و زخمی شدن کولبران به گوش ما می رسد. بنا به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، تنها در دو ماه اسفند و فروردین 74 کولبر کشته شدند که از این میان 70 نفر توسط ماموران مسلح رژیم هدف گلوله قرار گرفتند. این روند رو به رشد قتل کولبران ادامه دارد و این فاجعه را پایانی نیست. درباره این تراژدی گفتگوی دارم با شهاب الدین شیخی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه شیخی.
من هم سلام دارم خدمت شما و عزیزان شنوندگان رادیو محترمتون رادیو ندا.
آیه شیخی، به عنوان اولین پرسش، کولبرها کیا هستند؟ از کی چنین شغل پرمخاطره‌ای به وجود آمده؟
راستش کولبر احتمالاً چون برهم واژه کول در فارسی هم چیز میشه استفاده میشه، کول در کردی به بیشتر معنای دوش و کتف استفاده میشه، یعنی به این معنیه، و کسی که باری رو روی کولش یا روی دوشش میگذره و به این دلیل بهش میگن کولبر. خب پدیده نمیشه گفت از که آغاز شده، از زمانی که چندان دولت ملت ها به این شکل های رسمی مرزه هاشون رو بستن و احتمالاً بین کشورها تفاوت قیمت کالا وجود داشته، این وضعیت به وجود اومده. اما میتونیم بگیم یه سیر به اصطلاح رشدی که داشته در دوران پس از جنگ و به ویژه بعد از اینکه به اصطلاح مرزهای ایران و عراق از حالت جنگی خارج شد و از اون ور عراق شروع کرد به اصطلاح کشتار دوباره کردها، بخش زیادی از این مردم کرد کردستان عراق که به هر حال بخشی از همین مردم کرد هستن، یه مرز سیاسی بین اونا اومده و اگر نه خیلیشون مثلا فامیل هم پسر خاله هم پسر عموان، به هر حال بعد از پایان جنگ بین ایران و عراق این مرد از حالت جنگی خارج شد. از اون ور فشار دولت صدام یا شاید به نوعی به دلیل فارغ شدن از یه جنگ با کشور دیگه بر کردها و کردستان عراق بیشتر شد و این موجب آوایی بخش زیاد از این کردها شد و اومدن این ور پیش فامیل های خودشون یا آشنایان خودشون یا به هر حال هموطنان و همزبانان خودشون در این ور مرفه در ایران. این پدیده باعث شد که اختلاف قیمتی که در بعضی کالاها وجود داشت در کردستان عراق و این ور مثلا به اصطلاح در ایران بسیار گران بود، مردم از اونجا کالاهایی رو می آوردن و اینجا می فروختن. یه زمان خود کردستان عراق برای مثلا ادامه توان معیشتیشون در ایران بعضی از کالاهاش رو می فروختن. از اون موقع این به وجود اومد و خب یه زمانی معرفت بازار در اومد و یک پدیده ای اصلا بازارهای مرزی تشکیل شد، اصلا بسیار قانونی در اومد به زمانی ما بازارهای پیلوری داریم. خب به هر حال خود اون وضعیت رسمی شاید جوابگوی این نبود، شاید همه مردم توان این که یک مغازه‌ای رو یک دفعه یک کارت پیلوری رو حتی تهیه کنن نداشتن. و از این سو بعد از جنگ، خود جنگ باعث فقر شدید به هر حال همه مناطق جنگی قطعا شده و کردستان هم که دو تا جنگ رو تجربه کرد، هم جنگ اصلاح حکومت جمهوری اسلامی با مردم کردستان و هم جنگ کشور عراق علیه کشور ایران که شامل کردستان به هر حال در مرزهای غربی میشد، بعد از جنگ هم سیاست های توسعه اقتصادی و بازسازی به هر حال اون گونه که شاید و باید نه تنها گونه شد و در پایین ترین شایدش شامل کردستان ایران شده. شما ببینید در یک دوره زمانی که یک سرزمینی به شدت محروم و فقیر شده، توسعه‌ای وجود نداره، توسعه اقتصادی وجود نداره، به بهانه ناامنی، به بهانه نمیدونم جنگی بودن منطقه، به همه بهانه‌ها، قاعدتا هم این به هر حال دنیای سرمایه‌داری، هیچ سرمایه‌داری سرمایه‌اش نمیبره در منطقه‌ای که امکان ریسک از بین رفتنش باشه. همه این عواملی که این مردم برای به قول شما نان شبشون نیاز داشتن کارهایی رو بکنن، خب یکی از این کارها اینه که اون داره یه کالای اینا کالاهای هست خیلی از اون نرسد به اینجا میرم 10 کیلو چای میارم این ور میفروشم، اگه اونجا مثلا 10 کیلو رو خریدم 50,000 تومن، اینجا احتمالا میفروشم مثلا 80,000 تومن 100,000 تومن و یک سودی رو میبرم. حالا این هزینه، این هزینه هم این توسط واقعا جسم و جان داده میشه.
چه اجناسی در واقع این کولبران حمل میکنن و یا آیا کلن صاحب بار هستن یا فقط به اصطلاح حامل هستند؟
اکثریتشون که حاملن، به همین بهشون میگن کولبر، یعنی کسی که یه باری رو میبره، یعنی کاسب کار یا کارگر مرزی هستن. جنس احتمالا مال منه، میدم به یه کارگری که از اون ور مرز جنس رو برام بیاره این ور مرز. و اجناسی هم که توسط اینا حمل میشه، چون به هر حال اصلا چنین اجناسی مثل چای، گاهی اوقات پارچه، بیشتر مواد شیشه‌ای و بلوری و مثلا مواد خوراکی مثل آدام یا شکلات، و یعنی هیچ کدوم از اینا به صورت خود تعریف شده جز مواد قاچاق نیستن، یعنی موادی که مثلا ممنوعه باشن نیستن. و قسمت دومشون هم جواب دادم که بیشتر 90% اینا 100%شون بار مال خودشون نیست، اونا بابت این که باری رو از اون ور مرز حمل کنن به این ور مبلغ بسیار پایینی هم میگیرن. یعنی فکر کنم من تا 2 سال پیش خبر داشتم برای یه بار 20 کیلویی نزدیک 8,000 تومان اینا دریافت میکردن.
و شما این پدیده کولبری را در رابطه با وضعیت اقتصادی سیاسی کردستان میدونید که به خاطر عقب ماندگیش این پدیده رایج شده در اونجا؟
بله 100% که اولا دفعتم از واژه عقب نگه داشته شدگی استفاده میکنم نه عقب ماندگی، زیرا این جامعه یعنی این سرزمین خودش سرزمینیه که بسیار بسیار غنیه.
بله این واژه درست است و ممنون از تصحیحتون.
خب ما توی اصل 48 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران داریم که بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی بین این استانها نباید هیچ تبعیضی در کار باشد و هر منطقه به فراخور نیاز و استعدادش باید از رشد و سرمایه و امکانات کافی استفاده کنه. این اصل 48 قانون اساس جمهوری اسلامی ایرانه. ولی استان کردستان 27مین استان ایران از نظر توسعه. این عقب نگه داشته شدگی یک مسئله‌ایه که در برنامه توسعه اقتصادی نهفته است. امکان نداره سرزمینی که از الان مثلا تازگی از خودتون هم احتمالا خبر دارید جز سرزمینی که معادن طلا داره، کشاورزی بسیار عالی داره، دامداری بسیار عالی داره، اصلا میتونه یکی از مناطق توریستی منطقه باشه. شما از هر نظری که بگی این منطقه منطقه غنیه. پس من میدونم عادتا و به صورت میگیم عقب ماندگی، عقب نگه داشته شدگیه. حالا من حتی برای این عقب نگه داشته شدگی راستش دلایل سیاسی هم میبینم. یعنی اگر این وضعیت یک وضعیت به اصطلاح توسعه یافته ای باشه، حکومت فکر میکنه که شاید نه تنها حکومت، ما وامدار حکومت هایی هستیم که آقا محمد خان قاجار گفت اگه میخواهی بر مردم حکومت کنی آنها را یا فقیر نگهدار یا نادان.
آیه شیخی چه خطراتی این کولبران را تهدید میکنند در این کار پرمخاطره؟
ببینید اول باید بگیم چه خطراتی قاعدتا باید اونا رو تهدید کنه، تنها خطری که باید اونا رو تهدید کنه از نظر قانونی این که فرضاً این عمل جا به جایی کالا همش مثلا به صورت رسمی بله بازارچه پیلوری نیست و مثلا در کنار این بازارچه پیلوری 10 تا جوون مثلا اونم واقعا 10 تا جوون یا بعضی وقتا زنان هم هستن، جوونای مثلا 18-17 ساله تا 24-25 ساله منو حیاتن. از این وره خب تنها خطری که باید تشخیص تسکیر شدنه، بازداشت شدنه، این تنها خطری که باید اینا رو تهدید کنه. اما متاسفانه نیروی انتظامی یا مأمورین انتظامی دولت جمهوری اسلامی ایران از راهی که اساسا هم از نظر قانونی از نظر قوانین جمهوری اسلامی به اون ماده، یعنی اون ماده قانونی به این به اصطلاح جا به جایی کالا از مرزها مربوط نمیشه، آخرین راه که تیراندازیه از اون راه استفاده میکنه. ببینید شما دقت کنید، کشتار در این حد، آمار کشتار در این حد آمار عادیه. وقتی آمار کشته ها در طول سال 3.5 آمار زخمی ها، اصلا به اصطلاح به قصد کشتن میزنیم. این نوع آمار به ما یه اطلاع و آگاهی ضمنی رو میده که قصد کشتن بیشتر از قصد زخمی کردنه. از سوی دیگه تیراندازی به حیوانات، به اسبها، به قاطرها و گاهی گزارش های خود رو بدن محلی شده که اصلا اسبها و حیوانات که اون منطقه هستن و خیلی وقتا حتی بدون بار ویژه و هر باری بودن مورد تیراندازی دست جمعی قرار گرفتن و کشتار شدن. این نوع برخورد در جواب سوال شما بود که فرمودید چه خطری اونا رو تهدید میکنه، خطر جان، ولی چه خطری باید اونا رو تهدید میکرد؟ خطر بازداشت. نهایت جرم این آدم اینه که یک کالایی رو وارد کرده، بازداشت بشه، بابت قاچاق کالا فرض بر این که همه موارد قانونی ثابت بشه که این کالا مشمول این قانون میشه، آیا این طرف مشمول این عمل شده و همه اینا محکوم بشه، یک بازداشت یا زندانی بکشه، نه اینکه جانش رو از دست بده. اما اولین خطری که اینا رو تهدید میکنه خطر جان خودشونه و گاه جان حیواناتی که به اصطلاح ممکنه از اون استفاده کنن.
آیه شیخی، این مسئله مهمی هست که به این خواهیم پرداخت که این قتل عامدانه چرا صورت میگیره، چه اهدافی داره به دنبال خودش. ما شاهد کشته شدن کولبران از طریق انفجار مینم هستیم، یا سقوط بهمن و یا کشته شدن از سرما. به این قسمت هم اشاره بفرمایید که این خطرات دیگه شامل چی هست؟
ببینید خب به هر حال بحثایی مثل بهمن اینا جزء مسائل طبیعیه که اونو مثلا به هر حال حالا جدا از اینکه سیاست هایی باشه، نوع راه ها چگونه باشه، نمیدونم فرقه ها چگونه باشه، من راستش به اون خیلی یعنی کاری نکردم روش و حتی جزء حوزه توانایی هم. اما بحث مین یه بحثی که خودش اتفاقا یکی از مواردیه که در استان کردستان جزء مواردی که کشتار خاموش داره انجام میگیره. مناطق مین گذاری شده در دوران جنگ خب در کردستان پاکسازی نشده. اگر ذهن من درست یاری کنه، چون الان آمار هم دم دستم نیست و خب مال 7 سال پیشه، تا 6-7 سال پیش 2% از مناطق مین گذاری شده در کردستان پاکسازی شده بود و این نسبت به استانی مثل خوزستان و استانی مثل آذربایجان 80% اختلاف داشت. 8 برابر کردستان پاکسازی شده بود. چیزی که همه اینها رو ما نشون میده اینه که جان انسان کمترین ارزش رو توی این منطقه داره. یعنی یک سرباز نیروی انتظامی آخرین چیزش، اولین اقدامش، آخرین اقدام ممکنه برای بازداشت یک انسان در تمام دنیا، حتی در قوانین جمهوری اسلامی این تیراندازی ممنوعه و امکان نداره. اما میگم چیزی وقتی که جان انسان هیچ ارزشی نداشت، نه مینش پاکسازی میشه، نه اینکه از راه های درست برای برخورد با یک پدیده برخورد، بلکه میزنی میکش. این بله درسته، این کل برات از اون مسیرهایی که میزنن به هر حال ممکنه مجبور قاعدتا مجبورش از اون مسیری که سرباز توشه یا نیرو انتظامی توشه نگذرن و از مسیرهای غیر عادی بگذرن و اونجا پای مینه. و اینها حالا نه برای اونها در مناطق دام این ور مرز هم مثلا این فرکتی یعنی کشتاره من مثلا این سر کوده رو چی کنه من نظرم دی خودم رو به خاطر دفتر نمی نزست انتلاف داره بنگی سپان نداشت و حالا اون بردان یک بحثی یه سرگی بایی پرها و جاک بونان اشاره که ملکرمشتی این هست در هر صورت آن خطر از تکنیک جانشونه. متاسفانه اولین خطر و آخرین خطر جانشونه.
و این علامت سوال بزرگی، یعنی چرا عامدانه میکشن؟ بنابه چه توجیه امنیتی، سیاسی، اقتصادی این کار صورت میگیره؟ چه اهدافی پشت این قضیه هست آیه شیخی؟
فکر میکنم دلایلی که هست اینه که بیش از هر چیزی دولت دوست داره همچنان وضعیت کردستان یک وضعیت امنیتی جنگی باشه، حتی اگر جنگی در اون حضور نداره. یکی از ویژگی هایی که المان ها و پارامتر های جنگ اسلحه رو شلیک کرده، یکی اینا ارعاب مقام مردمه. مردم باید بدونن به راحتی کشته میشن. این درسیه که حکومت میخواد به مردم کردستان بده. به راحتی کشته شدن، به راحتی ملکی اندازه قرار گرفتن به عنوان اولین راه، آخرین راه ممکن رو در بر گرفتن، دلیلیه که اون مردم اون منطقه همیشه در یک حالت اضطراب کشته شدن نگه داشته شود. و از سوی دیگه تحریک سیاسی مردم. مردم کردستان بیش از 15 ساله مبارزشون مبارزشون یک مبارزه مدنی کردن. شما خودتون ببینید سطح فعالان حقوق بشر کرد در این سالها چه رشدی داشته. سطح روزنامه نگاران، سطح سازمان های مدنی، سازمان حقوق بشر، سازمان زنان، کمپین های فلان، همین رو شما میبینید و همه شما چیزه های بردسته حد اقل در سطح روزنامه ها میتره شدند. اما اون فضای کشت ها رو داشته در تحقیق سیاسی باید باشه. این تحقیق سیاسی کرد کسی نمیاد تو خیابون. هر موقع من در تو خیابون فیلال در این سالها مردم بارد خیابون کشتان های وحشت نازی شده. اون چیزی که ما در سامر سرزن تهران دیدیم با سالهای سال 77 سلندر دیدیم در یک روز 23 نفر کشته شدن، در سال 82 در سقز 11 نفر در این روز هلیکوپتر و فیلن نفر در هلیکوپتر دیدیم. یعنی هر موقع هر گونه روبرویی مردم با حاکمیت با دولت، حالا این روبرویی در پومنزین باشه، در یک مرز باشه، یا یک وضعیت سیاسی باشه، یک وضعیت اقتصادی باشه، آخرین جواب اولین راه مرگ و کشتن اونها. و نقطه دیگه ای که از دید من نقطه روانیه، به نظر من انسان بخشی از فروید دو غریزه اصلی داره، غریزه زندگی و غریزه مرگ. غریزه مرگ ناظر به تخریب، ناظر به کشتنه. این بخش از غریزه انسان ما نمیتونی انکار کنیم. حالا شما فکر کنید در یک جای هستید، یک اصل هم دست و آدم کشتن هم آزاده. لذت آزادی آدم کشی در کردستان یه لذتی که سربازان انتظامی داده شده دخصن در مرزها.
آیه شیخی، در حمایت از این کارگرانی که نان شبشون را در گروی جانشان به دست میارن چه میتوان کرد؟
راستش حمایت اصلی ترین کار اینه که به اصطلاح به این مسئله از رسانه‌ای، از خبری، از گزارش های حقوق بشری به اصطلاح بیشتر پرداخته بشه. بنده خودم مولانا کسی که با آقای احمد شهید دیدار داشتم، خودم همون گزارش کشتار کولبران رو موقع بهش دادم و دقتم کردیم تو گزارش احمد شهید هم کشتار چیز کول برام اومده بود و الان کمپین مدنی حقوق بشر هم چیز کرد. چون مسئله متاسفانه مسئله سیاسی نیست، خیلی تر توجه جلب نمی کنه. من بارها حتی اون مسئله سر موارد دیگه هم گفتم که ما باید به اصطلاح رفتارمون رو یا کنشامون رو معطوف به مسئله سیاسی فقط نکنیم. جان انسان ها به هر معنای عزیزه، نه فقط در معنای سیاسی، معنای اقتصادی اینها خیلی مهمه. بعد به اصطلاح در فکر یا حتی از مثلا ما به عوامل عدم توسعه یافتگی کردستان یا مناطق مرزی، فرقی نداره خوزستان باشه، ایلام باشه، آذربایجان باشه، توجه کنیم، یا از اون ور سیستان و بلوچستان باشه. و به اصطلاح ما توی موارد نقض حقوق بشرمون به نقض حقوق بشر و حقوق اقتصادی انسان ها اشاره کنیم. ببینید واقعیت اینه که اتفاقی که در این مناطق میفته، مردم دوبار مجازات میشن. این مردم از یک طرف به دلیل شرایط سیاسیشون از سوی حاکمیت توسعه نیافته نگه داشته میشوند، عقب مانده اقتصادی نگه داشته میشوند و فقیر میشوند. در تحقیقی که سال 1384 فکر کنم انجام گرفته بود و خود وزارت ارشاد هم این تحقیق رو انجام داده بود، 96% از پاسخ دهندگان در کردستان عامل فقر رو دولت دونستن. 96% مردم احساس میکنن دولت اونا رو فقیر میکنه. حالا اینا فقیر هستن، بعد به خاطر فقیری مجبورن کاری رو حالا به فرض غیر قانونی بکنن از مثلا 200 متر فاصله از پلش، اون بر تا این ور مرز 10 کیلو چای رو بذارن یا آدامس یا شکلات یا دو بسته بلو رو بذارن رو دوششون بیارن این ور، بعد باز هم مجازات میشن. یعنی در واقع حاکمیت داره فقیر میکنه و فقیر بودن اونا رو هم مجازات میکنه. وگرنه در اسکل هایی که آقای احمدی نژاد وقتی دعوای خانگی و چیزشون میگه، نمیگه از اسکل های غیر قانونی میلیاردی داره قاچاق میشه و فرمانده سپاه به آقای احمدی نژاد واکنش نشون میده، چجوری از اسکل از این اسکل های که قاچاق میلیاردی انجام میگیره ما همچین آمار کشتاری داریم؟ ایران ترانزیت قاچاق مواد مخدر از کشورهای مثل پاکستان، افغانستان، اروپا هست. ما چنین آمار کشتاری داریم توی مرزها برای قاچاق مواد مخدر؟ ما چنین آماری داریم برای کشتار مواد الکلی، قاچاقچیان مواد الکلی؟ نه. بعد اون واقع بچه 14 سالی، نمیخواستم اینو بگم ولی به هر حال بعد از اون مرز اومدم بیرون، سر اون مرز بچه هایی که با من بودن میگفتن از داده آزاد کشته نریم. همین سواله برای من این بود، آزاده آزاد کشته دیگه چیه؟ وقتی رسیده بهشون پرسیدم گفتن چند روز پیش یکی از اومین رد شد. اینا اسم داده، اسم منطقه، اسم مسیر رو گذاشتن کشته شده های خودشون. حمایت ما حمایت از نقض حقوق بشر اقتصادی مردم باشه. حمایت ما باید حمایت از کشتار، این کشتار خاموش باشه. شما دقت کنید در مجموعی این سالها سر جمع اندازه کشتاری که تاسفکاران مرزی شدن اعدام نداشتیم ما. به چه جرمی؟ چه گناهی کردن؟ محارب بودن، جرم سیاسی داشتن، با نظام مخالف بودن، حزب تشکیل دادن، با احزاب محارب ارتباط داشتن، انتخابات رو تحریم کردن، انقلاب مخملی کردن، چه کاری کردن؟ 10 کیلو چای آوردن این ور مرز که با پلیس خودشون و مادرشون رو کاهل کنه، بعضی وقتا مادرشون رو هم کاهل شدن. راه حمایت ما راه پوشش دادن اون است. وای نرسیم که وضعیت به فاجعه در بیاد، وای نرسیم که کمپین حقوق بشر نمیدونم فلان نمیدونم، این کشتار روزانه روزانه صورت میگیره، روزانه. آمار که ما سالیانه در بریم کشتار اونایی که کشته میشن در روز کشته میشن، هر روز کشته میشن، هر روز زخمی میشن. 76 مورد هم زخمی داشتیم و رشد داره این کشتار. به چه جرمی؟ اگر قاچاق، مجبورم سوالمو تکرار کنم، پس آید ما به دیگر قاچاق هم در نظر ایران چه هر کنون در مرخ ایران که این کشتار صورت میگیره و آقا هم سوال دیگر چه این کشتار در کردستان صورت میگیره؟ مگر کردستان تنها مرد یکی ازش قاچاق صورت میگیره و اون هم چه قاچاق صورت میگیره؟ ببینید منو عنوان یک کور بهت میگم، مردم کور نسبت به مواد مخدر واکنش دارن، زیرا معتقدن مواد مخدر از سوی حاکمیت در بین کردستان ترویج میشه و کاری ندارم حالا این یه بحث دیگه است، این درستی یا نادرستیش. بنابراین واکنش واکنش سیاسیه. مردم کور هیچ کدومشون قاچاق مواد مخدر نمیکنن، اخلاقی جزء اخلاقی شونه، اخلاقا معتقدن چیزی بدی نباید همچین چیزی رو چیز کرد. پیاله و استکان و لیوان آدم سو شکلات و پانچه و چای چی چیزی که سالیانه باید سرکان را سر کشت بشن و سرکان را سر لخمی بشن.
بله، وضعیت فاجعه بارتر از حد تصور هست و باید صدایمان را هرچی بیشتر بلندتر کنیم. من بسیار از شما سپاسگزارم آقای شیخی، برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من در پایان میخوام به موارد قانونی تیراندازی اشاره کنم. اینکه در خود قوانین جمهوری اسلامی ایران این تیراندازی ها به صلاح قانونیه. در آیین‌نامه کارگیری سلاح در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در موارد قاچاق در موردی مجاز است که اتفاق به ماشین اشاره شده، مطمئن باشن وسیله بقیه حاوی یک نواب قاچاقی خطرناکی هست و حالا به اطلاع حاصل شده باشه، اختارهای قانونی داده شده باشه، امکانهای قانونی برای به اطلاع متعقف کردن انسان یا وسیله نقلیه سلاحاش رو میشه ایجاد بستن بسن همه اون مالی که خودم این پلیس ازش استفاده میکنه و در اون صورت آخرین راه تیراندازیه. در مورد انسان به اصطلاح بند 3 بند 10 قانون به کارگیری سلاح خاص معمول نیروهای مسلح مقرر میداره که همه این مورد رو اولا باید رعایت کنن. اگر هم این رو رعایت شد و کسی که آنون طرف معمول قانون هست لامون که به قاطق میشه مراتبش به اون به اصلاح تصریحه نده در اینه که الان توی حوالی بگیره تیراندازی کنار پایین جیم تیراندازی کنار بالا هم به ماده هست این قانون رسول اعلام میده که در هنگام تیراندازی از مقدم باید پرمانه سر کنیم و نوعی تیراندازی میشه که اقدام این من الان دارم از یک کانون میخونم براتون. قانون برخص قانون هفت قانون موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حد مطلوب پاها هدف قرار بده امراقبه نمایم که سلاح آن منجل به فوت شود. در حالی که گفتم ما میبینیم ما 3.5 برابر آقای 3.5 برابر سمون دستن 3.5 برابر از افراد شما بیره و در قرار میگیره کسته میشن و یک سهارمشون زخم میشن. حالا ماده 13 همین قانون در صورتی که معمولی با رعایت این با رعایت مقررات حتی با رعایت تمامی مقررات و تمامی این مراحل اگر سراغی داره کاگیرن و موجود کشت شدن کسی بشه یا بیگناهی طرف سبب بشه باید خسارت مالی و جانی و خسارت مالی که به اونو وارد شده تحت ارگان مربوطه پرداخت بشه و دولت مکلف است هم مثال بودجه ایران به این منظور اختصاص دهد و در هست کنبول بهتر رو مخواه خرام بدهد. این یکی را می کنم قوانین بشری مثال ملل قوانین جمهوری اسلامیه. خب هیچ کدوم از اینا چیز نمیگه. من در آخرین مورد دیدم که دوستان حقوقدان و یکی از رکن ها مصاحبه کرده بود گفتم یه به اصطلاح ظاهرن چندین مورد پرونده هم داشته میگفتیم پرونده هم به طرز عجیبی فوری مختومی اعلام میشه ولی بسیار از مورد به خانواده ها تحدید شدن که پیگیری قانونی هم نکنن این موارد رو. از سوی بسیاری از حقوقدان این موارد چون راجع به کسرهایی که اصلا حتی که مزمه تشکیل تحت نظام از ماده ایزه خانه تحصیل خواهد داخل کال و داده این موارد از نظر حقوق دان ها قاطق کاره اصلا شناخته نمیشه و حد اول این که از نظر حقوق مورد تردید هست. دو از نظر حقوقی و قانونی اون شرایطی که برای کارگیری سلاح عرض کردم هیچ کدوم از اینا حالت نمیشه به فرض رعایت جبران خسارت مالی اینا بر عهده تنفه همون بر عهده سازمان منابعات مربوط هست این هم رعایت نمیشه.
بله این هم بخش دیگری از حقایق تکان دهنده از قتل آمدانه کولبران هست. من بسیار از شما سپاسگزارم آقای شهاب‌الدین شیخی.
خواهش می‌کنم منم از شما سپاسگزارم. خسته نباشید.